درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروزم روز چهارشنبه است و دوم از ماه دسامبر. روزهای چهارشنبه و دوشنبه خدمت شما هستیم. یک شعری میخوانیم برای شما. در روزگاری که ما خیلی نوجوان بودیم، یک غزلی در افواه بود، فصاحتی شبیه سعدی داشت به وجهی که بسیاری این غزل رو از سعدی می دانستن. بعد معلوم شد که نه، این از سعدی نیست، از یک شیخی است به نام فصیح‌الزمان شیرازی که در همین دوره پایانی قاجار میزیسته و ملای خوش‌ذوقی بوده است. غزل خیلی خوبی است. میگوید همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. چه کسی جمال خود را به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم همه جا به هر زبانی، بود از تو گفتگویی. به ره تو بس که نالم، ز غم تو بس که مویم، شدم ز ناله نالی، شدم ز مویه مویی. همه خوشدلیم که مطرب بزند به تار چنگی، من از اون خوشم که چنگی بزنم به تار مویی. چه شبد که راه یابد سوی آب تشنه کامی، چه شبد که کام جوید ز لب تو کام جویی. شبد این که از ترحم دمی ای سحاب رحمت، من خوش لب هم آخر ز تو تر کنم گلویی. بشکست اگر دل من، به فدای چشم مستت سر خم می سلامت، شکنت اگر سبوی. بلند، البته بلندتر از این هم فکر کردم کافی باشه. خب عرض میکنم که اون چه گذشت در این دو سه هفته گذشته یک انقلاب بود. در واقع چون نهنیک بگریم انقلاب بود، انقلاب بدون خونریزی. یعنی این دو گروه چپ و راست که مقابل هم قرار داشتن و این همه تبلیغات از این سو و اون سو و این همه دروغ‌ها از دو سو، این ممکن بود برای کشورهای عقب افتاده واقعا که در اونجا تمرین دموکراسی و حاکمیت قانون نبوده، ممکن بود چوب و چماغا رو بیرون بکشن، مسلسلا رو به جان هم. هیچ از این اتفاقا نیفتاد. اونجا در واقع در میدان دموکراسی نبرد با رأی ایستادن، رأی دهندگان 13 ساعت 12 ساعت هم معطل شدن که این نبرد رو به پایان ببرن و حاصلش هم دیدید و واقعا انقلاب شد دیگه. یعنی هر 4 سال یه بار توی آمریکا انقلاب میشه و کشور نو به نو تازه میشه، اندیشه های جدید تازه جوان میان تا 4 سال بعد وقت دارن، یعنی مردم اینا رو استخدام میکنن. همونطور که به کرات و مرات گفتم، 4 سال بعد یک انقلاب دیگری، نه بانکی آتش میگیره رو سرقت میده، نه عرض کنم که کشت و کشتاری میشه معمولا و دولت جدید میاد، یه چیزی چند صد هزار تن از پایتخت باید برن بیرون. حکومت جدید عرض کنم که دست بگیره قدرت رو و زیر سایه قانون کاراش انجام میده تا 4 سال بعد. بنابراین یکی از مقدس‌ترین چیزهای اکتشافی بشر این انداختن این رأی در صندوق هست که ما هنوز در آرزوش داریم آه میکشیم. رأی ملت برای استخدام دولت. بله، به کرات و مرات عرض کردم مردم نوکر دولت نیستن، دولت نوکر مردمه. بعد از قرنها استبداد این فرمول به دست آمد، این فرمول به دست آمد و روز به روز اتفاقات عجیبی هم میفته. البته دیروز یک اسنادی منتشر شد که به نظر قریب می نماید، کورت منتشر کرده، یعنی دادگاه، تقلب این و تقلب اون نبود، که البته نام ها روش خط کشیدن که این اسناد در جستجوها که می کردن در خانه این و خانه اون و دفتر این و دفتر آن، یک تعدادی نام که اینها بایستی پاردون بشن. حالا جالب این است که اینها هنوز شکایتی علیهشون هم نشده هنوز، اما گفتن باید پاردون بشن و بابت این پول پرداخت کنن. این یکی دیگه خیلی جوک بود واقعا و دیروز منتشر کردن. این سخن بسیار بسیار غریب و عجیب که اینها برای که بخشیده بشن از طرف کاخ سفید رئیس جمهور وجهی باید پرده، همچی چیزی در تاریخ آمریکا هرگز سابقه نداشته. فکر نمی کنم دیگه سابقه پیدا کن. خدمت شما یه اشاره بکنم به این آقایی که کشتن، که گفتن که نمیدونم چنین و چنان بوده، هیچ دانشگاهی نیامد اعلام کنه که این آقا مثلا پیش ما درس خونده، مثل که دانشگاه امام حسین رفته. منم باورم نمیشه از دانشگاه امام حسین یک نابغه‌ای بزنه بیرون در ردیف اوپنهایمر یا نمیدونم عرض کنم که آلبرت اینشتین. این آقا رو کشتن و خفتی بوده است برای این رژیم، چون هنوز متوجه این نشدن که چگونه اتفاق افتاد. و همزمان با این قتلی که اتفاق افتاد، اندکی بعد از اون یک سردار پاسداران هم در حال رانندگی که وارد سوریه میشد با پهپاد بمب‌های اسرائیلی باشه زدن، اونم کشتن. مطلقا اسمش نمیاره آخوندا، اسمش نمیاره. سه چهار جور تئوری هم به میان انداختن، چون نمیدانم، چون حقیقت که یکی بیشتر نیست، ولی بر مبنی بر حدسیات ناشیانه یک چیزایی میگوین که آخر کار میبینیم به نتیجه نمیرسه. من جمله این که ایشون سوار بوده، محافظین هم پشت سر، گروه محافظین بیشتر داشته، به این نقطه که میرسه میگه اینجا دیگه سیفه، بفرمایید تشریف ببرید، و زن و بچهش داخل ماشین بوده، خودشون هم بوده. یک نیسان منفجر میکنند کنار جاده و بعد ایشون پیاده میشه و از پشت یک تفنگ خودکار به کار میفته. ببینید چقدر مسخره، به کار میفته، یک گلوله میخوره به کتفش و محافظ ایشون که در اتومبیل بوده میپره پایین که ایشون حفاظت کنه، سیانت کنه، دو سه تیر میخوره، کشته میشه، میفته و گلوله های بعدی آقا رو میکشن و به خانومش زیانی نمیرسه، صدمه نمیرسه. چند و سه یا چهار نو عرض کنم که تئوری هست در باب کشته شدن این نابغه اونچنانی. و اما قضیه سردرگمه واقعا، هیچ کس نمیداند که داستان چیست. البته آخوندها یک برداشتی کردن از این و گفتن ما دست اینا رو خواندیم، اینها این کاری کردن که ما رو تحریک بکنن، که انتقام بگیریم. و وقتی که ما شروع کردیم به تخریب گیتی، بعد ما رو درگیر یک جنگ بکنن از این جور صحبت ها. در واقع این بی ارزگی و بی لیاقتی سیستم اطلاعاتی ایران با بربشیر هست در گرفتن موش، لیک موش هست در مساف پلنگ. اینا همیشه این نیروهای سرکوب زورشون سر مردم بوده. دو تا دانشجو بگیرن، دو تا سیلی بزنن، این تودان به کلش ببرن اونجا، چوب و چماق و ساواکی هم همونطوری بودن بزنن اینا، بعد برن به رئیس اعظم بگن دشمنان شما رو قربان، ما داریم هر روز منکوب و سرکوب میکنیم، بفهم اینا میخواستن شما رو، سر شما رو از تنتون جدا کنن، ما گرفتیم آقا زدیم شما، اونم میخوام برین اعدامشون کن. یعنی هیچ عرضه اینها علارغم همه ادعا ندارن، لیاقت جنگی هم ندارن. اینا همون داستان حسین حلبی سازن که خدمتتون گفتم، اینا شیرن سر بر بچه های مردم، اطفال رو تیر بزنن از پشت، ببرن آدم های بیگناه بیندازن به زندان. و اینا عراض الناس هستن، اینا که آدم های دور دیده مأموران برجسته خردمند تیز هوش متمدن مدرن که نیستن، همه شکمه آویزون، یه مسلسل هم به دستشون. وقتی با یک نیروی مدرن برتر یعنی روی روی میشن، معلوم میشه که اینا چیز در بساطشون واقعا نیست. چگونه ممکن است یه دولت بیگانه بیا ظرف 3-4 ماه چند جا رو بمبارون بکنه و اینا هم نفهمن کی بوده و 6-7 نفر رو تالا کشتن در خیابانهای تهران، هیچ کس هم دستگیر نکرد و هنوز هم نمیدونن آقا این داستان چه بوده. این اسلحه که میگوین از دور شلیک کرده اتوماتیک بوده، چی بوده؟ ربات بوده؟ آدم بوده؟ هیچ کس هم دستگیر نشد. جنگ کردنشون هم همینه. واقعا اگر یک نیروی، خدا نکرده کشور ما درگیر جنگ بشه و یه نیروی مدرن بخواد بیاد، صحبت سر 10-12 دقیقه است، 10-12 دقیقه کار تمام، الفرار به مالای اتاق من سنن المرسلی از کردم. اینا برای سرکوب ملت بودن همیشه، نیروهای امنیتی. ساواک هم نمیدونم چند سال، 30-35 سال ساواک، یعنی کلمه وحشتناکی بود. اما اون جاسوسای خارجی که گرفتن کیا بودن؟ جز یک مقربی نامی که اونم آمریکایی و سیایه دید یه آقا موجی از تهران داره میره به طرف مسکو، اون طرف سلشگر بود، اسمش نمیدونم درست گفتم یا نه. بعد گزارش میکنن به ساواک که آقا یه همچین چیزی هست. اینا میان و بینم بند و بساتش تر ماشینش بوده، میخواسته بره، جلوشو ماشین سد میکنن و میگیرن میبرن و برای روسا جاسوسی میکرد، مرتبم دستگاش کار میکرد این سلشکر. یکی هم کشتن بختیار بوده، این دو هنر ساواک بوده. یه چریکی دیگر هم که البته کشتن، اونم ترفندشون بد نبود، اسم اون چریک من یادم نیست، اما یلی بود اون چریک، اسمش رو فراموش کردم. در طی این سالها این بوده کارش، چون خود مستبد میداند که مردم از اون متنفره، هر چقدر خدمت کرده باشه میداند که در دل مردم نیست. خیلی غریب بود که جای با شکوهی برای مرحوم رضا شاه درست بکنن اما اونجا خاکش نکن، خانوادهش خودش نکن، نزدیک شاه عبدالعظیم لای خاکا اونجا بعد کش شد، بعد افتاد دست اینا سوزنده. بله دسته دسته گروه‌های اراذل اوباش، دیوارهای حفاظی بر گرد این دولت کشیدن برای ارعاب ملت، وگرنه واقعا چیزی در کاسه‌شون نیست، هیچی. خب از این بگذاریم، یک ویدیو هست من میخوام شما اینو ببینید، شاید نمیدونم 50-60 میلیون از این نوع در ایران حتما هست. لطفا امیر جان پخش کن.
بشین از خانم. از خانم چی داری درست میکنی؟ سبزی. چی؟
سبزی.
یونجه ها؟ این نهار میشه ها؟
نهار
یونجه.
تو
یعنی بهترین غذا دو میشه این یونجه اینجا. یونجه رو میپزین دا با همین نون محلی ها میخوریم. آره آره خب. خونه دیگه اینجا هست خانم ها؟ خب. اینم داخل تو خونه. اون آچاره رو بده خب. یا الان سیمه که اومده برای یخچال اومده؟ درست میشه ایشالا. این سیم ماله یخچاله که اومده؟ این که خیلی خطریه اینجوری. همیشه با پلاستیک بستین که. اینا رو که همه رو با پلاستیک بستین.
بله همبتن گرامی دیدید دختران کوروش بودن اینا یونجه میخورن، یونجه برای نهار، یونجه برای شام. بله عمر یک روز گفته بود که اگر یک بوزی در تمام این امپراتوری بهش ستم بشه بله بش بود. من در واقع مسئول هستم. آیا هیچ آخوندی، هیچ ملایی، هیچ برادر پاسداری، کسی به فکر این حرفا هست؟ نشستن و ماهی قزل‌آلای خالدار رودخانه فلانجا رو نوش جان می‌فرمایند. شهروندان ایران، هرگز شهروندان ایران در واقع کاری نبودن. هیچ موقع. هزار بار خدمت شما گفتم. چما آقده است در تهران اگر بودجه هست، پولی هست، درآمدی هست، نفتی هست، اونجا داره چیز میکنه و با چه شدت. بس بر سر اینجاست که دولت های پیشین ممکنه بودن که فسادی بود، ممکن بود که فسادی باشه، رشوه ای کسی بگیره از کسی، یا نمیدانم یه کسی میخواد کارخونه بسازه بیاد بگه آقا فلان مبلغ ما میخوایم یا فلان سهم ما میخوایم، چون گردن کلفتیم منتسب هستیم به مثلا دولت. این گروه مشغول غارت هستن، خیلی فرق میکنه واقعا. مشغول غارت هستن، هرگز هم پاسخگو به مردم نیستن. این صحنه هموطنی که فرستادن گفتن در سیستان بلوچستانه. من لهجه ها رو تشخیص نمیدم در اون منطقه که از کجا هستن. هیچم بعید نیست که از سیستان و بلوچستان باشه. شما تا حالا شنیده اید که بگن رئیس مملکتی رفته سیستان؟ هرگز. چرا؟ چون چیز اونجا نیست برای بلند کردن، چیز اونجا نیست برای فایده. یک مش مردم اسیر بیابان که هیچ گونه در واقع امکانی برای این مردم نیست، نه امکانی کشاورزی دارن، نه امکانی این که در یک فرض کنید که صنعتی به کار گمارده شود، نه امکانی این که فرض کنید کارمند دولت بشن. خب در این گونه مواقع وقتی یک جای قدیمی مثل سیستان و بلوچستان که فکر کنم بعد از کرمان بزرگترین جا باشه و بخشی از اولین تمدن‌ها در همین سیستان و بلوچستان، این سیستان و بلوچستان در واقع انبار گندم ایران بوده و از میزان مالیات هایی که ابن خلدون گزارش میکنه، میدونید که عرب ها کشور رو به چند نقطه تقسیم کردن، یکی سیستان بود بله، و چون عربا جز خرابکاری چیزی بلد نبودن، عمر گفته بود به این کشاورزا دست نزن، میامدن بررسی میکردن، ارزیابی میکردن، یکی یونجه کاشته بود، یکی انگور داشت، یکی نمیدونم گندم کاشته بود و فلان، برای اینها مالیات میذاشتن. اونچه از بلوچستان، سیستان و بلوچستان خیلی بالا بوده به جهتی که استان ثروتمندی بوده و جایگاه دلیران برای نیمروز، خاندان رستم از نیمروز هستن دیگه. امروز اگر این درست باشه، بلوچستان باشه، دارن یونجه میخورن، میپزن با آب و با نون. این برکتی است که قرار بود اسلام عزیز برای ایران زمین بیاره. زندگی دنیایی شما رو خوب میکنی. عرض کردم اینا یه عمری در نجف بودن و همین کربلای معلا از کثافت نمیشد نزدیکشون شد، یعنی مدیریت یه شهر رو نمیتونستن آخوند رو انجام بدن. آمدن کشور بزرگی مثل ایران زمین میخوان انجام بدن. از امید یک ویدیو نشون دادیم ظاهرا از سیستان و بلوچستان، فقر و بیچارگی که خب در سیستان و بلوچستان هست، در کردستان هم هست، در بختیاری هم همین هست، در حاشیه خراسان هم همین هست. شما در حکومت ملای آخوندی باید دست به آسمان باشید، نه اینکه راحت زندگی کنید، همه چیز براتون فراهم، نه، خدا رو نباید فراموش کنید. یعنی ما مردمی بودیم نگاهمون به زمین بود، بله، آباد کردن گیتی و تمیز نگاه داشتن آب و هوا و نمیدونم در واقع ساختن گیتی، اینها چیز بود، یعنی به بچه بود یک کسی روزه میگیره مسخرش میکردن، آشمق بش میگفتن، یعنی آقا این گرسنگی داره میخوره، کار نمیتونه بکنه، بیکاری ننگ بوده، این فرهنگ ما بود اینطور. خداشناس هم بودیم، اصلا خداشناسی رو از ما یاد گرفتن. به چه روزی افتادیم که یه 60-70% دست به آسمان دارن از گرسنگی، از برکت اسلام و حکومت اسلام، نمایندگان اسلام عزیز. خب این کرونا چند تنی هم از فامیل ما از بین برده، من جمله دو تن از نبیدگان همشیره بزرگ ما، هم آقا هم خانم در مدت کمی فوت شد. بعد در این دانشکده که ما می رفتیم عرض می شود که به تیم پاس بستگی داشت، تیم پاس تهران ورزشکار میگرفتن، 10-12 نفر ورزشکار میآوردن تو. در دوره ما فقط با نمره بردن. آرام آرام بچه فوتبال بازی میکردن. میخوام از مرگ کیوان نیک نفس صحبت کنم، دروازه‌بان تیم ملی. این نیک نفس خودشون که بازی میکردن گفتن آقا کی میتونه گلر وایسه؟ گفته ما یک مرتبه به استعداد درخشانی پیدا شد به نام کیوان نیک نفس، یک سال از ما بالاتر بود، که از اونجا در واقع از هم بازی به بازی که در داخل همون دانشگاهی میکردن رسید به دروازه‌بانی تیم پاس و از اونجا تیم ملی. در کوتاه مدتی کیوان نیک نفس و خانومش و بچهش مردن. من چون ایشون میشناختم دو سه کلمه میخوام صحبت کنم از اوضاع احوال. عرض کنم که بچه های تیم پاس که تو چمن بازی میکردن یادشون بخیر، حسن حبیبی بود، اسقر شرفی بود، مناجاتی بود، میرزا حسن بود، حلوایی بود، نیک نفس هم دروازه بان بود. اون عکس چیز رو نشون بدید که بله اینایی که ایستادن، که البته من از اینجا نمیتونم. بله ببینید اینجا اینی که من یادم از 55 سال پیش، چون اسمش نیست، اسمایی که عکسی که چاپ کرده بودن نام اینا نوشته بودن کیکی، ولی دست راست ایستاده حسن حبیبی، یکی از بهترین ورزشکارای ما و شریفترینش حسن حبیبی بود، بچه 400 دست بود. کیوان نیکنفس نفر دومه، اون بقیه رو من نمیشناسم. پایین از دست راست مناجاتی و میرزا حسن و حلوایی رو من میتونم تشخیص بدم، اینا شاید تیم پاس بودن. آره نیک نفس نفر دوم هست از دست راست ایستاده، با قد بلند و خیلی خیلی فرز. اینجا آقای اسقر شرفی رو من نمیبینم. باری اون یکی تصویرم دوباره نشون بدید. بله اینجا اینا گلرای ایران هستن. خدمتتون بگم که عزیز اصلی نفر دوم، نفر اینا گلرای دهه 40 هستن عمدتا. اکبر مالکی عزیز اصلی، ما تا یادمون میاد عزیز اصلی دروازه‌بان تیم ملی بود. بعد کیوان نیک نفس، همین دوست عزیزی که راجبش صحبت میکردم. بله اصلی در واقع دستش انداخته رو گردن او. نفر آخرم از کنم بهرام مبدد و معروفترین دروازه‌بانای ما ناصر حجازی است که ملاحظه میکنید من نمیدونم کدام در حیات هستن، اما کیوان نیکسر و حجازی که ما چند سال پیش بود که در مجلس ترحیمش در لس‌آنجلس ما شرکت کردیم، اینا گلرای ما بودن. اون زمان ها تیم ملی یه چیز دیگه بود، یه ارزش دیگری داشت، غیرت ملیش خیلی بالاتر بود، به خاطر اینکه برای پول نبود و همه در ایران بودن. امروز دیگه بایستی یکی رو از نمیدونم بایرن مونیخ بری برداری برگردی، یکیش رو از نمیدونم فلان تیم ایتالیایی بیاری، یکیش رو بری از نمیدونم پول میگیرن اینا و که بیان جمعشن تیم ملی. یه دیگه فضای دیگری بود، من نمیگم این بده که هست، ولی فضای واقعا دیگری بود، خیلی خیلی متفاوت. و من در رنج این مرگ هم خیشانم بودم هم کیوان نیک نفس. دوستی زنگ زدن گفتن آقا گوش کن به این صدا، یه بانوی محترم یه کار پزشکی میکنه در لس‌آنجلس، تو کار نمشون چه جیغ و هواری را انداخته بود، این دروغا چیه، کامدن چیه، کرونا چیه، بیدار شید بیدار شید. یعنی در واقع به کسب و کارش لطمه خورده دیگه، میدونی چون مردم جمع میگره پولی میگرفته، خانم صبر کن را بزنم پولش باز میگیری، عجله نکن، اینها دارن کلا سرتون میذارن، کی قراره بیدار شید؟ این چیزی نیست تو مملکتی که در واقع مملکت ما. خدا میدونه روز چند نفر دارن میمیرن از کرونا. این خانم دکتر هم هست. خیلی تضاد غریبی بود، یعنی در همون لحظه من 5 نفر رو میشناختم که 3 تاش خانواده نیمسن شد، 2 تاش از خانواده خودم. این خانم جیغ جیغ میکرد که این همش فریبه، کجا کرونا چیه، پاشین بیان پیش من. اینا خیلی مضحک بود، واقعا خجالت آوره. که حالا میخوان بهتون آمپول بزنن، یه چیزی توی این اینا هست، نرید بزنید ها، نرید این واکسن ها رو بزنید، یه چیزی میخوان تو کنن که بره تو بدن شما، یه چیپی میزنن همه جا کنترلتون، کی قراره بیدارشید. این هم از دانشمند ما ایداری بیدار. خب برگردیم سر سیستان و بلوچستان. عرض میکنم خدمت شما که ما و هندیان به سر عمو هستیم، به کرات و مرات. زبان ما هم هند اروپاییست، زبان هند هم هند اروپاییست. زبان عربی عرض کنم که سمتیکه، ولی به خاطر اینقدر بیگانه است با زبان فارسی و تلفظش برای ایرانی مشکله، به خاطر اصلا قوم کشی ما نداریم با زبان عربی، کار ندارم. ایرانی ها که آمدن، ابتدا آمدن از طرف مشرق ایران، از سوی هرات و اون طرف های بالا و پایین تا برسیم به سیستان و بلوچستان، اینا وارد این مملکت شدن، وارد این فلات شدن و مدنیتی اونجا بود. یکی از نخستین هاش همون در همین بخش های نزدیک به همین سیستان و بلوچستان بود و بعد مدنیت های دیگر آریایی ها به 3 شاخه شدن که حالا عرض کنم خدمتتون چند بار عرض کردم، در آذربایجان و کردستان و در شیراز و در جای دیگه خراسان، اینا شدن تولید مدنیت. و سیستان و بلوچستان همونجا کردم از استانهای بسیار بسیار مهم ایران بوده و امروز در واقع چون خاک و خاکستر شده و در اونجا تولیدی نیست و فایده‌ای برای دولت نیست، هیچ دولتی پاش اونجا نمیذاره. چرا؟ برای کشتن آدم ها تشریف میبرن، برادران پاسدار و غیر پاسدار اینها، ببینن کجا یک نفر معترض پیدا میشه که آقا ما هم آدمیم اینجا، اهل این مملکتیم، که بکشنش یا بگیرنش. بی خود نیست که عبدالملک ریگی میاد بیرون از اونجا و کسانی دیگر که من اسمشونم بلد نیستم. پنداری که این مردم وجود ندارن. در روزگار گذاشتم همینطور بود. در همه کردستان یه مدرسه نبود، مدرسه عالی نبود. در تمام این همین استان بزرگ سیستان را چیز نه، این مدرسه عالی نبود. هیچی. بعد افغانستان میدونید که جز ایران بوده، حالا بعضی برادران افغان میگن که ایران از افغانستان جدا شده، گفتم هر چی شما میفرمایید. برکت هیرمند و ثروت این ثروت منطقه رو در واقع و اون گفتن که کان گندم بود و خیلی چیزهای دیگه، اینا از برکت هیرمند بود و در اونجا خیلی داستان هست راجع به همین دریاچه آمون، که از این سو که فریاد میکردیم مشکل از اون سو شنیده میشد و کشاورزا بسیاری سوار گاو میشدن و این مراسم و مناسک مخصوص خودشون رو داشتن. اینا در میتولوژی ما هم خاندان رستم، نیمروز هم بهش میگفتن منطقه رو، خاندان رستم از همینجا هستن. برای سالهای دراز از سام نریمان بگیدید تا زال و رستم و فرزندانش در همین منطقه بودن، سیستان. سگزی هم میگفتن، کسی که اهل سیستانی بود بهش گفتن سگزی در شاهنامه بودن. و این رود هیرمند در واقع درخشان کرده بود، کارا رو به سامان کرده بود توی جایی مثل کشور ما و خاورمیانه. اون چه مهمتر از همه چیز آبه. میگویند تا 30 سال دیگه مشکل آب بزرگترین مشکل خاورمیانه خواهد باری. تا اینکه موضوع آمدن ناپلئون شد به ایران و نامه‌نگاری به فتح‌علی‌شاه بی‌عقل، اینها انگلیس‌ها وحشت کردن. گفتن آقا ما این بایستی که این همسایگی ما، همسایه بودیم دیوار به دیوار با هندوستان، ما همسایه بودیم. گفتن که باید این بخش شما جدا کنیم، استقلال بدیم، درست کنیم، فلان کنیم. البته خب استقلال افغانستان خود افغان‌ها به دست آوردن، افغان‌های دلیر. من خیلی ارج میذارم برای مردم افغانستان، خیلی زیاد، و نزدیکترین مردمان در جهان به ما برادران افغان ما هست. باری هیرمه و اینا آمدن و عرض کنم که این فاصله رو ایجاد بکنن که کسی دیگه عوض نکنه که بخواد از اینجا یعنی ایران بره هندوستان و از دست انگلیس ها بگیره، چون در واقع بزرگترین الماس به تاج استعمار انگلیس همین هندوستان بود. و وقتی که موضوع هرات پیش آمد و احمد شا بله محمد شاه شخصا به نفس خیش مقال قدما لشکر کشید رفت اونجا محاصره کرد، انگلیس ها کشتی های جنگی رو آوردن، بر میگردی یا ما خوزستان بگیریم جدا کنیم. بیچاره برگشت و اونجا بود که موضوع هیرمند پیش آمد که حالا هیرمند باید چگونه باشه، چه باید کرد. یه آقایی به نام در واقع گولدسمیت به سال 1872 آمد و یک تقسیم بندی کرد، گفت که حالا که اینطور شده ما این کار میکنیم، نصف آب میره برای ایرانیان، نصف آب میره برای مردم افغان. دوباره در 1281 یک افسر دیگری آمد، تقریبا همون چیز رو دنبال کرد. اینا نقشه کشی میکردن، تمام چیزهای فنیش رو در نظر میگرفتن و چه میزان متر مکعب برای ایران بیاد، چه میزان آب برای اونا بره. و نهرهای بزرگ شروع کردن کندن در افغانستان و رفته رفته دیدن که آب ایران کم شد و اینا. ماجراش خیلی خیلی مفصله تا ما هر آینه میرسیم به سال 1311-1317 زمان رضا شاه. عرض میکنم که معذب الدوله کاظمی که سفیر کبیر ایران بود در افغانستان و علی محمد خان وزیر امور خارجه، اینها یک قراردادی بستن که دوباره از نو که چنین باشد و نصف و نصف و اینها، که باز این هم به جایی واقعا نرسید، چون مرتب سدسازی شد و نمیدونم نهر رو میکندن از اون سو آب میرفت و آب چیز. هنوز بحث در جریان و هنوز این ظریف و دار دسته دارن صحبت میکنن که بشه اشاره کوتاه خواهم کرد. خلاصه مطلب تا اینکه خبر آمد که نهر خیلی بزرگی کندن، نمیدونم عرضش 50 متر، عمقش چقدر، که داره آب میبره. و سلطنت فرخ گفت فکر نمی کنم که تا مثلا 4 سال دیگه از سیستان و بلوچستان اصلا اثری بماند. منظور این بود که این نهری که کندن رو دارن میبرن از اون سو اونقدر بزرگ هست که دیگه آبی در واقع نصیب ما نخواهد شد. بله یه پیشنهادی شد در سال 1951 در واقع 1951 که 640 میلیون متر مکعب آب در سال به ایران داده بشود که ایرانیان نپذیرفتن و در زمان میرزا امیر عباس هویدا 1351 و 2 قرارداد بستند برای 850 میلیون متر مکعب که آب برای ایران باشد و بقیشم برای برادران افغان که اون هم چیز نشد. یعنی اگه شما اهل اونجا بودید میدید آب هست و نیست، هست و نیست، و دریاچه خوش شد این همه ماهیایی که پرورش میدادن و کار این مردم بیشتر ماهیگیری بود و اینها آمدن با بولدوزر و اینا این ماهیای مرده رو اینا که از نبود آب و خوش شدن دریاچه و اینا بردن برای نمیدونم دوستی میگفت غذای نمیدونم جوجه و اینا درست میکردن اینا. و هنوز این داستان یعنی دیپلماسیش هنوز برقراره. یک مورد این که گفتن افغانستان راه به آب نداره مگر اینکه از یکی از بندرهای پاکستان یا یکی از چاهبهار و بندر عباس ما استفاده کنه، بیان استفاده بکنن، ما دوست و برادریم، چنین و چنان هستیم و ما تسهیلاتی قائل میشیم و متخصص براشون میپرورانیم، برق برای اونها میدهیم چون خیلی برق کم هست در افغانستان. فکر میکنم از آمار دیدم حدود یک مثلا 80% 20% ممکنه برق داشته باشه. کارخونه‌های برق میدیم یا این که به شما نفت میدهیم. و بارها هم این جلسات بوده، نشست و برخاست ها بوده، اما به نحوی از آنها این جلسات به جایی نرسیده که آقا یک سیستمی برقرار بشه که برادروار نصف این آب بره بعد برای از کنم کشت و کار. از فکر کنم 8 کیلومتر مربع در افغانستان فکر کنم 2 میلیونش کشاورزیه و اگرش هم آب نداره، اونجا هم گرفتاری بیابی البته، ولی خب این رودخانه پربرکت بوده از قدیم، از اونجا بگیرید تا برویم به دامنه هیمالیا خیلی هم دور نیست، رودخانه های پرآب بسیاری در واقع از اونجا سرچشمه میگیرن از هیمالیا. اما هنوز یک ثباتی نگرفته این قراردادها و برادر افغان هم هیچ موقع خشونتی نکردن که بگن نه همش مال ماست و اینها، نه ابدا. اما در عمل این قرارداد محکمی بسته نشد فیما بین و با یک نوع نظارت و تشکیلات دستگاه فنی که دقیقاً چه مقدار آب به ایران بدهن، چه مقدار آب نصیب عرض کنم که افغانستان بشود که این مردم بیچاره. و من شنیدم وقتی که این داستان بدین وقت شد شروع کردن این ملایان، چون میدونید خاک حاصلخیز همه جا پیدا نمیشه، شاید در تمام عربستان سعودی اون بخش حجاز اونجا ممکنه کمی خاک پیدا بشه، بقیش ریگ روانه در همین کویت و بقیه این کشور عربی خلیفان، ریگ روان خاک حاصل خیز ندارن، هموس به قول معروف خاک حاصل خیز، این خاکی که قرنها اونجا روش کار شده و اینا خیلی ارجمنده، بار میکنن ده ها کامیون میان اونجا، اینا رو من میشنوم میگم خدمتتون، نمیدونم بار میکنن و میبرن میفروشن به عرض کنم که عرب اون منطقه، خیلی غم انگیزه. بکنم وقت ما تمام شد هموطنان، قصه پرغصه بود امروز، قصه های پرغصه بود اونچه گفتیم امروز خدمتتون. خیلی سپاسگزارم که توجه کردید، از امیر گرامی هم ممنونم، تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.